ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز شنبه 16 بهمن 1400، من رضا ولیزاده هستم و تا 45 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع آخرین خبرهای ایران و جهان رو مرور کنیم همراه با تحلیل و گفتگو. ابتدا خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. دادگاه بین المللی آبان با شهادت فردی به عنوان عضو سابق قوای امنیتی جمهوری اسلامی موسوم به گردان امام علی دنبال شد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، این مأمور سابق روز شنبه در دادگاه به عنوان شاهد شماره 458 به طور آنلاین و با صورت پوشیده شهادت داد که بعضی قوا به توصیف وی از اراذل و اوباش و تعدادی خارجی عضو هشت الشعبی و فاطمیون بودند. وی اظهار داشت فرمانده سپاه گفته قائله باید جمع بشود و از کمر به بالا بزنند که یک سری روی پشت بام بودند و می زدند و ماموران هم پمپ بنزین ها را آتش می زدند. دور دوم این دادگاه روز جمعه در لندن پشت درهای بسته آغاز به کار کرد و گفته می شود در این دور انتظار می رود بیش از 100 شهادت تازه در دادگاه مطرح شود. در دوره نخست دادگاه که 3 ماه پیش در آبان ماه با همکاری سازمان‌های عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و با هم علیه اعدام برپا شد، 10 شاهد شرکت داشتند. بنابر آمار رسمی کرونا در ایران، روز شنبه مرگ 64 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 و تشخیص ابتلای بیش از 23 هزار تن دیگر به ویروس کرونا اعلام شد. طی بیش از 2 سالی که از واگیری ویروس کرونا در عرصه بین المللی می‌گذرد، بنابر آمار رسمی در ایران که مورد تایید منابع مستقل و نیز برخی نهادهای داخلی نیست، از بیش از 6.5 میلیون مورد ابتلا در ایران نزدیک به 133 هزار تن جان باختند. طبق همین آمار رسمی که وضعیت کرونا در ایران را در رتبه 12 جامعه کرونا زده در عرصه بین المللی قرار داده، تا کنون بیش از 54 میلیون تن، معادل 63% از جمعیت ایران، دوز دوم و بیش از 19 میلیون تن، معادل 22% جمعیت، دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند. در هفته های گذشته گزارش‌ها از شیوع نوع اومیکرون ویروس کرونا در کشور نگرانی‌ها و هشدارهایی را در پی داشته است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه از اقدام آمریکا در اعاده معافیت‌های تحریمی استقبال کرد، اما آن را ناکافی دانست، در حالی که قدرت‌های بین‌المللی و جمهوری اسلامی به مذاکرات جهت نجات توافق هسته‌ای ادامه می‌دهند. واشنگتن روز جمعه معافیت از برخی تحریم‌های هسته‌ای ایران را مجدداً برقرار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، حسین امیرعبداللهیان اظهار داشته است که لغو برخی تحریم‌ها به صورت واقعی و عینی می‌تواند به عنوان حسن نیتی که آمریکایی‌ها درباره‌اش صحبت می‌کنند تعبیر شود. با این حال او گفته که این اقدام کافی نیست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی یکی از موضوعات مهم مذاکرات وین را دریافت ضمانت‌ها به خصوص از غرب جهت اجرای تعهداتشان ذکر کرد. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه فروش تسلیحات جدید به امارات متحده عربی، عربستان و اردن را تایید کرد. این تسلیحات از جمله شامل فروش نزدیک به 24 میلیون دلار قطعات لازم جهت ارتقای سیستم دفاع موشکی عربستان، 65 میلیون دلار تجهیزات برای سیستم‌های ضد هوایی پاتریوت، هاوک و تاد امارات متحده عربی است. دولت آمریکا روز جمعه با اعلام این خبر تأکید کرد که حمایت از سیستم‌های ضد هوایی موجود در خاک شرکای آمریکا توانایی این کشورها در مواجهه با شرایط بحرانی دفاع ضد هوایی را افزایش خواهد داد. یک روز پیشتر وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود قرار است اندکی بیش از 4 میلیارد دلار تسلیحات شامل جنگنده‌های F-16 و موشک‌های هدایت شونده نیز به اردن تحویل داده شود. فروش این تسلیحات به تایید کنگره آمریکا نیاز دارد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. دومین دور از دادگاه بین المللی برای رسیدگی به سرکوب اعتراض‌های آبان 98 امروز هم در لندن ادامه داشت.
ها چی شده؟
تیر خورد.
کجاشه؟
چشمش تو سرش.
کدوم بیمارستان؟
الان دارم یه نمش بیمارستان قائم.
همراه با خبرنگار عظامی رادیو فردا از این دادگاه خواهیم شنید. اما خبرهای غیر رسمی از دیدار محرمانه مقام‌های امنیتی ایران و آمریکا در آلمان و دستیابی به توافق‌هایی برای احیای برجام حکایت دارد. به بررسی این خبر می‌پردازیم. دولت آمریکا برخی معافیت‌های تحریمی مرتبط با برنامه هسته ایران را بار دیگر اعمال کرد. ایران می‌گوید کافی نیست.
در آینده اگر توافقی صورت بگیره بین آمریکا و جمهوری اسلامی برای احیای برجام میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
و اگه تا ساعت 7:45 دقیقه شامگاه به وقت ایران با ما بمونید بیشتر از اینها رو هم خواهید شنید. جلسه دوم از دومین دور دادگاه بین المللی مردمی آبان امروز شنبه به صورت غیرعلنی در لندن با شهادت مادر یک قربانی سرکوب آغاز شد. قرار است در این دور بیش از 100 شهادت جدید در دادگاه مطرح شده و مورد بررسی قرار بگیرد. همکارم مهدی بیگی خبرنگار عظامی رادیو فردا به لندن و این دادگاه از طریق تلفن با ماست. مهدی، امروز در دادگاه چه گذشت، چه خبر بود؟
درود رضا. امروز در دادگاه روز شلوغی رو داشتیم. از طیف مختلفی اومده بودن، از مادران کشته شدگان آبان 98، از مقام‌های سابق امنیتی اومده بودند و شهادت می‌دادن در دادگاه. یک شاهدی اومد با صورت پوشانده شده از طریق اینترنت در دادگاه حاضر شده بود. او خودش رو از اعضای سابق گردان امام علی معرفی کرد. همونطور که میدونیم گردان‌های امام علی بخشی از بسیج هستن که تحت نظر سپاه فعالیت میکنن و وظیفه اصلیشون هم سرکوب اعتراضات مردمیه. او گفتش که او یک شهروند عادی بوده، داشته زندگیشو میکرده و بعد با او تماس میگیرند و از او دعوت میکنن که بیاد و عضو بسیج بشه. او قبول نمیکنه، اما او رو زبانی و تلویحی تهدید میکنن که اگه قبول نکنی شرایط بدی رو خواهی داشت. میگه بعد از چند وقت برای او مشکلی پیش آوردن و به هر حال او رو مجبور کردن که عضو بسیج بشه و بعد وارد گردان امام علی بشه و اونجا آموزش ببینه برای سرکوب معترضان. جالب بود، از اشخاصی میگفتش که عضو این در حقیقت گردان شده بودن، میگفت اینها خلافکارهای شهر بودن یا چاقوچش ها بودن و یا حتی کسانی که به نوامیس مردم تجاوز کرده بودن اینها رو عضوگیری میکردن، بهشون آموزش میدادن و میگفتش که در جریان اعتراضات آبان او رو به همراه متخصص هایی که میتونستن CCTV بانک ها رو فوراً قطع بکنن به بانک ها میفرستادن تا بانک ها رو آتیش بزنن از داخل و اینها رو به گردن معترضان بندازن. بعد از او دو مادر اومدن در حقیقت شهادت دادن در مورد مرگ فرزندانشون. مادری اومد گفتش که پسرش که در بازداشتگاه سپاه پاسداران بوده شاهد سوزانده شدن 3 معترض به طور زنده بوده که اونها رو جلوی چشم اونها آتش زدن و پسرش دچار شوک در حقیقت روانی میشه، از روانپزشک کمک میگیرن، بعد که در حقیقت با قید ضمانت آزاد میشه از روانپزشک براش کمک میگیرن، اما نمیتونه. در حقیقت این صحنه ها او رو آزار میداده و در نهایت منجر به خودکشی او میشه. و بعد شنیدیم از علی رضایی، برادر ناصر رضایی، از دیگر کشته شدگان اعتراضات آبان که اومد و از در حقیقت کشته شدن برادرش گفت، از اصابت گلوله به سر برادرش. صدای در حقیقت تلفنی رو که از طریق تلفن برادرش با او تماس گرفته شد و خبر تیر خوردن برادرش رو به او دادن در دادگاه پخش شد. اگر موافق باشی بخشی از این صدا رو بشنویم و بعد من ادامه توضیحات رو بگم.
الو
سلام
جناب، این خط رو میشناسی؟
چی شده؟
تیر خورد
کجاشه؟
چشمش تو سرش.
کدوم بیمارستان؟
الان دارم یه نمش بیمارستان قائم.
زنده است؟
نمیدونم، بیهوشه. نفس این کشه. فقط شما سر خود رو برم برسون بیمارستان قائم.
بله،
همونطور که شنیدید رضا، این در حقیقت صدایی بود که او ضبط کرده بود از خبری که به او دادن مبنی بر تیر خوردن برادرش. او میگه که ما این جنازه رو به ما شبانه تحویل دادن و از ما خواستن که شبانه جنازه رو دفن کنیم. بعد از ما خواستن که در حقیقت مصاحبه ای رو بدیم به صدا و سیما و در اون به اجبار بگیم که برادر ما در تظاهرات نبوده و یک عابر بوده کشته شده، که ما مجبور شدیم این مصاحبه رو دادیم. و بعدها پدرش یک ویدیو دادخواهی منتشر میکنه، اما سپاه او رو تهدید میکنه که دیگر چنین کاری نکنه.
مهدی، بیشتر شهود در این دادگاه صورت خودشون رو پوشوندن، اما برخی هم صورتشون رو نپوشوندن و هویتشون رو به نوعی علنی کردن. این خطر امنیتی برای اینها نخواهد داشت؟
خوبه که بدونید دادگاه خیلی حساس روی مسئله در حقیقت حفظ هویت شاهدان، اینکه نخواد جون اونها رو به خطر بندازه. اما بعضی از شاهدان به اصرار خودشون میخوان که با هویتی آشکار و به صورت علنی بیان و شهادت بدن، برای اینکه اونقدر فشارها روی اینها زیاده که دیگه در حقیقت طاقتشون تمام شده و براشون مسئله ای نیست. فقط دلشون میخواد که بیان و این شهادت ها رو بدن تا مردم بیشتری بدونن از اتفاقاتی که در آبان 98 رخ داد، از به گفته اونها جنایاتی که مقام های امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی مرتکب شدن، و بخوان که دادخواهی بشه. برای اینکه کسی در داخل ایران نیست که صدای اونها رو به گوش کسی برسونه، دادخواهی انجام بده. و اونها اعتماد کردن به این دادگاه که بلکه بتونن از این طریق دادخواهی خودشون رو انجام بدن.
بسیار ممنونم همکارم مهدی بیگی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لندن و دادگاه مردمی آبان بود که برای ما میگفت. اما در این فرصت بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو.
اون چیزی که در بازی امروز سیاست سرنوشت جمهوری اسلامی رو تعیین خواهد کرد در موندنش یا رفتنش، نتیجه مذاکرات هسته‌ای نیست. همت و اراده مردم ایرانه که از حق بازی و دروغگویی این حکومت به تنگ اومدن و جرقه های انفجار در جامعه ایران زده خواهد شد. به زودی اثراتش رو همین الان داریم میبینیم. تجمع فرهنگیان، اعتصاب فرهنگیان، اعتراض اقشار مختلف کارگری و صنفی، همه نشانه از تنفر مردم ایران از این حکومت شارلاتان داره.
آقای خامنه محترم، شما از طرفی میاید حکومت، تصمیم گیری در حکومت رو میسپارید به دست مداحان، ائمه جمعه، کسانی که اهل فن نیستن. حکومت به قول خودتان متدینین دارید شما، حکومت شرع خواهان رو دارید در کشور تبلیغ میکنید. از این طرف میاد حکومت میدید به اینا، قدرت تصمیم گیری رو میدید به اینا، اجازه میدید در هر با هر کشوری که خواستن اختلال ایجاد کنن، هر سفارتخانه‌ای رو بگیرن، به هر کس و هر فرهنگی توهین کنن. از طرف دیگه میاد میگویید که دهه 90 مسئولین تکنوکرات ها و دولت ها مسبب و مسئول بودن. آقا جان، همه میدونن جناب آقای خامنه‌ای رو این زمین کج نمیشود بنای درستی ساخت. کشور ما باید قوانین بازار آزاد، قوانین دنیای آزاد را بپذیرد.
وقتی شما یه آدمی رو میبرین توی اتاق، توی محدوده خاصی در یه شرایط نگهداری میکنین، دورش یه عده پاچخار و مجیزگو و مداح و عرض کنم که افراد متوهم گرفتن، نمیذارن این آدم بفهمه در جامعه چه میگذره. این آدم اگر بیاد شخصا بدون محافظ وقتی شبی بره ببینه که چجوری چراغا روشن تا صبح در از محله‌های تهران که فروش اعتیاد و تن فروشی هست، یا بره طرف استانهای محروم ببینه گرسنگی و بی‌آبی در چهده، زبان به کام میگیره، صحبت از افزایش جمعیت نمیکنه. تا کی میخوای ادامه بدید؟ عاقل شدن همه، عاقل‌تر از شماها مردم هستن، شما عقب مونده این.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه دیگری که میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید از طریق تلگرام هست، به نشانی @فرداگرام میتونید برای ما فایل صوتی بفرستید. در ادامه مجله شامگاهی روزنامه الاخبار چاپ بیروت در خبری مدعی شد که حدود 2 هفته پیش یک نشست امنیتی بین ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و مقام‌های عالی رتبه امنیتی ایران در آلمان برگزار شده است. به نوشته این روزنامه در این دیدار مقام‌های ایران و آمریکا در مورد طرح ایران و روسیه برای بازگشت به برجام گفتگو کردند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با همکارم ایلیا جزائری که این خبر رو پیگیری کرده و ابتدا در مورد خبر روزنامه الاخبار از دیدار ویلیام برنز و مقام‌های ایران از او پرسیدم.
این روزنامه در گزارش اختصاصی به نقل از منابع خودش مدعی است که در آخرین سفری که ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به برلین پایتخت آلمان داشته، اونجا دیداری محرمانه داشته با از مقام‌های ایرانی. دیدار بلندپایه بوده و نگفته از مقام‌های ایرانی چه کسانی حضور داشتند. گفته تو این دیدار باعث شد خیلی تغییرات عمده‌ای اتفاق بیفته در ارتباط با مذاکرات اتمی ایران و این تغییرات رو به جلو برده مذاکرات رو، تا جایی که در روزهای گذشته ما شاهد اظهار نظرهایی هستیم از هم از طرفهای غربی هم از طرفهای ایرانی مبنی بر اینکه امیدواری‌هایی به وجود اومده برای به نتیجه رسیدن توافق اتمی تا پیش از نوروز پیش رو.
ایلیا، هیچ روزنامه دیگه‌ای هم اشاره‌ای به این دیدار داشته به غیر از الاخبار؟
نه، غیر از الاخبار روزنامه دیگه‌ای اشاره نداشته. فقط مسئله الاخبار این هست که الاخبار روزنامه هست در لبنان نزدیک به حزب الله لبنان و بسیار از اخبار مرتبط با ایران حزب الله رو به عنوان منبع قابل اعتنا بهش نگاه میکنن در لبنان. حتی سردبیرش بارها در مورد این نقل و انتقال تسلیحات ایران از جمله برای حماس صحبت کرده و بعد این اخبار تایید شد.
قبلا هم به هر حال خبر سفر ویلیام برنز به برلین رو روزنامه ها به هر حال
روزنامه که محرمانه بود، حتی روزنامه وارسی جورنال این رو مطرح کرد.
حالا بعد از این دیداری که انجام شده چه اتفاقایی توی مذاکرات افتاده؟
رضا، اگر یادت باشه 2 نفر از تیم مذاکرات اتمی آمریکا استعفا دادن طی حدود 2 هفته پیش و گفته میشد به خاطر اختلافات داخلی بود. اینها در نقطه مقابل رابرت مالی بودن در مذاکرات. اینها استعفا دادن و این روزنامه دست که استعفا اینها مرتبط با همین دیدار آقای برنز با مقام‌های ایرانی بوده. مسئله دیگه که این گزارش صحبت میکنه میگه حدود 2/3 ابتکار عملی که روسیه ارائه داده برای پیشبرد مذاکرات رو آمریکایی‌ها پذیرفتن، تا جایی که خود ایرانی‌ها هم تعجب کردن. و چارچوب کلی این توافق، این پیشنهاد ابتکار عمل روسیه این هست که خود مسکو بشه یک ابزار اجرایی برای توافق، بدین صورت که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در تحریم‌های هسته‌ای منظور هست که بعد از لغو برجام توسط ترامپ اعمال شده، اینها باید لغو بشه و معافیت‌هایی داده بشه برای ایران برای فروش نفت، اموال بلوک شده ایران دوباره بهش برگرده، در مقابل ایران متوقف کنه غنی‌سازی اورانیوم به نسبت 20% و 60%. اون چه که از نسبت 20% رو تولید کرده، غنی‌سازی کرده، در ایران میمونه زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اون چه که به میزان 60% غنی‌سازی کرده به روسیه منتقل میشه
که در ازاش که زرد بگیره.
اینها مسئله کلی هستن، اما میگه که فعلا مذاکرات متوقف شده، چرا که هیئت‌ها به کشورهاشون برگشتن. میگه ممکنه در دولت آمریکا این چنین توافق مخالفانی داشته باشه، از جمله از سوی مشاور امنیت ملی آمریکا. از ایران هم تضمین‌هایی میخوان. آقای باقری‌کنی برگشته به ایران، مذاکره کننده ارشد ایران، و یه سری اختیارات از رهبر جمهوری اسلامی میخواد. ضمن اینکه میگه که رهبر جمهوری اسلامی یه سری تضمین‌هایی میخواد که مشخص نیست از طرف دیگه اون رو بپذیرن، از جمله اینکه اگر طرفی در آمریکا نقض کنه توافق رو، ایران حتی بتونه اون 60 درصد رو از روسیه باز پس بگیره، یا یعنی اینکه باید این توافق در کنگره آمریکا تصویب بشه تا دولتی نتونه از اون خارج بشه. به مسائل منطقه ایران هیچ اشاره‌ای نشه. همه اینها چالش‌های است در برابر این توافق.
ایلیا جزائری بود همکارم. اما در ادامه همین موضوع، یک مقام وزارت خارجه آمریکا دیروز جمعه گفت در حالی که گفتگوهای احیای توافق برجام در وین به آخرین مراحل خود نزدیک می شود، آمریکا مجوز معافیت از تحریم فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرده است. همزمان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای با ایران در توییتر نوشت معافیت از تحریم فعالیت‌های هسته‌ای ایران مانع از هسته‌ای شدن ایران خواهد شد. اگرچه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حساب توییتری خود نوشته است که ایالات متحده ایران را از تحریمی معاف نکرده و نخواهد کرد مگر اینکه این کشور به تعهدات خود در قبال برجام بازگردد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای در گلاسکو، و از او در مورد معافیتی که از سوی آمریکا اعمال شده پرسیدم.
در خبر شما داشتید بخشی از این معافیت‌ها در دوره ترامپ لغو شده بود. یکی از معافیت‌ها این بود که مثلا جمهوری اسلامی اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو در اختیار روسیه قرار بده، که البته به علت کیفیت بعد اون بعداً قرار شد این اورانیوم تحویل قزاقستان بشه و بابت اون ایران کیک زرد دریافت بکنه. حالا با تحریمی که عملاً از طرف دولت ترامپ اعمال شده بود، روسیه قانوناً قادر نبود که این اورانیوم رو تحویل بگیره. حالا اگر قرار باشه مثلا سانتریفیوژهایی که در اختیار جمهوری اسلامی هست مونتاژ بشه، اورانیوم غنی سازی شده به خارج فرستاده بشه بالاتر از 150 کیلوگرم و غیره، یک کشوری باید باشه که این رو تحویل بگیره. بنابراین یکی از زمینه‌ها این است که در صورت احیای برجام کشورهای دیگه مجاز به داخل شدن در این معاملات باشن. البته آمریکا هم در این ماجرا سهیمه. مثلا بخش دیگری از این تحریم‌ها که به اصطلاح غیر نظامی معرفی شده تکمیل راکتور اتمی آب سنگین عراق که آمریکا به اتفاق چین و جمهوری اسلامی یک مثلث همکاری درست کرده بودند، که آمریکا با این عمل از این ماجرا خارج شد و 4 ماه قبل بریتانیا جانشین اون شد. حالا بریتانیا هم اگر که این تحریم‌ها بخواد اعمال بشه مجاز به مشارکت با جمهوری اسلامی نخواهد بود. در عمل در وضعیت فعلی تاثیر کمی داره، ولی در صورت احیای برجام میتونه تاثیر زیادی داشته باشه.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگه اینکه آمریکا فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو بار دیگه از تحریم معاف کرده، جلوی هسته‌ای شدن ایران رو میگیره و اگه بقیه کشورها هم مشارکت کنن میتونه به نتیجه بهتری ختم بشه. آیا این درسته؟
من واقعا اینو من قبول ندارم. آقای اولیانوف نیمی از این ماجرا رو میبینه. جمهوری اسلامی هم در دوره یک دولت دموکرات هم در دوره یک دولت جمهوری خواه در طول 25 سال گذشته تنها اقدامی که با اصرار ازش دور نشده منحرف کردن افکار عمومی، منحرف کردن سازمان‌های بین‌المللی است. ده‌ها تأسیسات جمهوری اسلامی بدون اطلاع جامعه جهانی ساخته شده و همین حالا هم نه آژانس و نه نهاد دیگری قادر به بازرسی و اطلاع گرفتن رسمی از فعالیت‌های پنهانی جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی حرکت به سمت بمب اتمی رو هرگز متوقف نکرده و اون رو در بهترین شرایط پوشونده. بنابراین حرف آقای اولیانوف در این حدود که با احیای برجام جمهوری اسلامی از دست یافتن به سلاح اتمی یا تبدیل شدن به قدرت نظامی باز داشته میشه، این حرف به نظر من قابل پذیرش نیست. تنها تلاشی که جامعه جهانی میتونه انجام بده این است که فاصله جمهوری اسلامی رو با بمب اتمی زیادتر بکنه.
از اون طرف ما موضع ایران رو داریم. علی شمخانی در توییتر نوشته که حق قانونی ایران برای ادامه تحقیق و توسعه و حفظ توانمندی هسته‌ای در کنار تأمین امنیت اون با هیچ توافقی قابل محدود شدن نیست. سعید خطیب‌زاده هم این در واقع تمدید مجوز معافیت از تحریم فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو به نوعی غیر مهم توصیف کرده و کافی ندونسته. در مورد موضع ایران چی فکر می‌کنید؟
عزیز خطیب‌زاده این قضیه لازم بوده ولی کافی نیست. کفایت زمانی است که آمریکایی‌ها قبول بکنن که اونها سانتریفیوژهای نوع 6 رو هم IR6 رو هم به هر تعدادی که میخوان در اختیار داشته باشن و در مذاکرات اتمی موضوع فعالیت‌های موشکی و یا حضور نظامی جمهوری اسلامی در منطقه هم مطرح نشه. اینها مواردی است که به عنوان موارد امنیتی آقای شمخانی به اون اشاره میکنه و نگه داشتن سانتریفیوژها، خارج نکردن اورانیوم یا از حالت مونتاژ در نیاوردن، P پیاده نکردن سانتیویش های پیشرفته موردی است که آقای خطیب زاده به اون اشاره میکنه. اینها زیادت خواهی های جمهوری اسلامی است، چیزی فرای برجام، برجامی که از عمر قسمت دومش تنها کمتر از 2 سال باقی مونده و از عمر کاملش در صورتی که مرحله سوم هم تجدید بشه تنها 7 سال مونده. در حقیقت با قبول احیای برجام به صورت ناقص، منطقه با یک رقابت تسلیحاتی تازه این بار از شکل اتمی روبرو میشه.
همزمان آقای تغییرزاده، برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه الاخبار چاپ بیروتی خبرهای تایید نشده منتشر کردند مبنی بر دیدار مقام‌های امنیتی آمریکا و ایران در آلمان. فارغ از اینکه حالا این خبر چقدر درسته یا نه، اصولاً ایران و آمریکا چه خواسته‌هایی از هم میتونن داشته باشن که تا اونها رو در مذاکرات غیر رسمی حل نکنن ممکنه برجام هم به نتیجه‌ای نرسه؟
تمام گفتگوهایی که الان داره صورت میگیره به صورت غیر مستقیمه، یعنی اروپایی ها و روسا و چینی ها همه میدونن روی میز مذاکره چه چیزی قرار داره، ولی همونطور که در برجام بخشی از توافق ها شکل پنهانی داشت، هرگز اعلام نشد یا به صورت ضمیمه های محرمانه مطرح شد و بعضی از اونها حتی به صورت سند هم در نیومد، حالا هم احیای برجام مستلزم دادن و گرفتن امتیازاتی است که شکل رسمی نمیتونه داشته باشه. آقای برنز که الان رئیس CIA هست، در مقام معاون سیاسی وقت دولت آمریکا معمار گفتگوهای محرمانه بین جمهوری اسلامی آمریکا در عمان بود و این احاطه رو او بیشتر از هر کسی دیگری به عنوان معمار توافق اتمی به پرونده اتمی داره. حالا در مقام مسئول CIA میتونه بخش امنیتی و توافقهای پنهانی رو که شکل رسمی پیدا نخواهد کرد در صورت رسیدن به توافق اتمی با جمهوری اسلامی به عمل بیاره. این ملاقات میتونه صورت گرفته باشه و میتونه بسیار بسیار با اهمیت باشه.
رضا تغییرزاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای در گلاسکو.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچکه برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی بپردازیم به خبرهای مربوط به کرونا. سرعت انتشار اومیکرون در ایران فراتر از پیشبینی هاست. آمارها هم به نوعی همین موضوع را ثابت می کند. تعداد مبتلایان شناسایی شده جدید به صورت تصاعدی در حال پیشروی تا مرز 30,000 نفر در روز است. همچنین آمارها نشان می دهند تعداد کودکانی که به کرونا مبتلا می شوند از بزرگسالان بیشتر است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نسرین افشار.
سرعت انتشار اومیکرون در ایران فراتر از پیش بینی هاست و این بار این سویه حتی نوزادان و کودکان را نیز هدف قرار داده است. طبق آخرین آمار ایران در شبانه روز گذشته 23,130 بیمار جدید کووید 19 در کشور شناسایی شده و 64 نفر نیز جان خود را از دست دادند. همچنین تعداد شهرهای قرمز به 120 شهرستان افزایش یافت. در همین حال کانال سامانه ماسک که اخبار رنگبندی شهرها را منتشر می‌کند اعلام کرد که وزارت بهداشت از چند روز قبل تصمیم گرفته تا رنگبندی شهرستان‌ها توسط معاونت تحقیقات این وزارتخانه انجام شود و بر این اساس روند ارسال داده‌های بستری از وزارت بهداشت به اپلیکیشن ماسک متوقف شده است. رنگبندی های کرونایی در ایران تا کنون بر اساس آمار بستری شدگان صورت گرفته که باعث انتقاد متخصصان از این نحوه تعیین وضعیت کرونا به دلیل دقیق نبودن برآوردهای آن در خصوص وضعیت واقعی کرونا بوده و آنها خواستار بازنگری در این شیوه شدند. سویه اومیکرون این بار کودکان را نشانه گرفته و در 10 روز گذشته بیش از 60% تست های آزمایشگاهی کرونا مثبت اعلام شده است.
کرونا است. اون اولو بود که کرونا اومده بود. بچه‌ها ماسک نمی‌زدن، میگفتن اصلا مهم نیست. الان کم مدل کرونا اومده.
همه بچه‌ها مبتلا میشن. من خودم هم مبتلا شدم.
خواهرم 9 ماهشه. بخاطر هم مهم دیگه گرفتیم.
فرهاد چوبدار رئیس بیمارستان کودکان علی اصغر گفته است تعداد کودکانی که به کرونا مبتلا شدند از بزرگسالان بیشتر است و ظاهرا گروه هدف اومیکرون گروه سنی زیر 12 سال و حتی نوزادان چند روز است. حال عمومی کودکان مبتلا به اومیکرون نسبت به ابتلا به سویه دلتا خیلی بهتر است و نیاز به داروهای قوی ندارند. آنها اگر کودکانی دچار نقص سیستم ایمنی و یا تحت شیمی درمانی باشند طبیعتاً بدحال‌تر می‌شوند و کارشان به آی سی او خواهد کشید. بیشتر کودکان عموماً از طریق بچه‌های دیگر در مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌ها به اومیکرون آلوده شدند. این کودکان واکسینه نیستند و به راحتی به بیماری مبتلا شده و می‌تواند عامل ابتلای ویروس به گروه بزرگسالان هم باشند. همزمان با سه برابر شدن آمار مبتلایان به کرونا در ایران، طی یک هفته مقامات پزشکی استان‌ها با اعلام خیز بی‌سابقه کرونا در استان‌ها گفتند اکنون تخت‌های بیمارستانی به سرعت در حال پر شدن است و اگر با همین شیب برود بیمارستان ها به سرعت دچار کمبود تخت می شوند. دکتر شهرام کردستی از لندن در مورد پیشگیری از این بیماری می گوید
واکسیناسیون کامل، واکسن از انواعی که واقعا امتحانشون رو پس دادن، ترکیب هایی که امتحانشون رو پس دادن که بتونه یک پیشگیری مناسب از مرگ و میر رو بستری داشته باشه. یادمون باشه که ضمن اینکه این واکسن ها تا حدودی ابتلا رو کمتر می کنن اما 100% پیشگیری نمی کنن. چیزی که اینها پیشگیری می کنن مرگ و میر و در درجه بعدی بستری شدن هست و در خصوص این واکسن ها تقریبا در تمام واکسن های تایید شده به وسیله سازمان بهداشت جهانی مشخص شده اما این یکسان نیست. واکسن هایی هستن که بسیار بهتر عمل کردن به خصوص در مورد اومیکرون، بعضی ها کمتر موثر بودن و یا بعضی ترکیب بعضی از واکسن ها بهتر بودن نسبت به بقیه، بنابراین اینا همه موثر هست.
علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران نیز از افزایش 157% مراجعه های سرپایی و رشد 51% بستری در بخش های مراقبت های ویژه استان در هفته گذشته خبر داده است. بهترین کار برای پیشگیری از انتقال اومیکرون در جامعه قرنطینه و رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک است و حتی کسانی که واکسن زدند نباید تصور کنند که می توانند بدون ماسک در جامعه تردد کنند. حالا و با توجه به رشد بی سابقه اومیکرون در ایران، مسئولان حکومتی بدون توجه به وضعیت موجود از برگزاری مراسم اعتکاف و راهپیمایی 22 بهمن سخن میگویند. در همین رابطه محسن منصوری استاندار تهران گفت که برگزاری مراسم اعتکاف در شهرهای قرمز ممنوع است و در شهرهای نارنجی و زردی با حدود 20% ظرفیت میتوان این مراسم را برگزار کرد. او درباره برگزاری راهپیمایی 22 بهمن نیز گفته است که تکلیف برگزاری این مراسم صبح روز یکشنبه 17 بهمن مشخص خواهد شد.
گزارشی بود از همکارم نسرین افشار. بازداشت یک نوجوان 17 ساله به اتهام کلاهبرداری، نوجوانی که تا همین چندی پیش از او با عنوان چهره جوان جهادی نام برده می شد، عنوانی که با صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آنچه او گام دوم انقلاب نامیده بی ارتباط نیست. این جوان کیست که به پدیده‌ای تازه در جمهوری اسلامی تبدیل شده است؟ بشنویم بیشتر در گزارشی از همکارم محمد زرقامی.
یه جوان جهادی، دبیر پویش ملی مهر ماندگار به ما اضافه میشه راجب
به برنامه تلویزیونی زوجینو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی رفت.
آقای مرشاد سویلی رو دعوت میکنم وارد صحنه بشن. بفرمایید، خواهش میکنم.
پویش مهر ماندگار تنها یکی از فعالیت‌های این نوجوان 17 ساله بود.
بنده مهرشاد سویلی هستم، مسئول قرارگاه فرهنگی و جهادی حضرت مهدی.
نوجوانی با ظاهری نزدیک به نسل تازه‌ای از مدیران جوان نزدیک به اصولگرایان، با موهای کوتاه و صافی که بی حالت تا روی پیشانی دالبر شده، ابروهای به هم پیوسته و ریش و سبیلی که تازه دمیده است.
بنده حقیر در استان ایلام فعالیت خودمون رو با تأسیس یک هیئت تعزیه خوانی در مدرسه شهید جامخانه شهر موسیان آغاز کردیم. ما بر این باور بودیم که علاوه بر فعالیت‌های جهادی و محرومیت زدایی، یک مؤسسه تحت عنوان مؤسسه امام صادق علیه السلام تشکیل بشه که بخش فرهنگی و مذهبی قرارگاه رو رودوش این مؤسسه بگذاریم.
زمستان امسال خزان کانون امام صادق بود که دستگیری مرشاد سهیلی مؤسس آن را هم در پی داشت. عین الله نیازیفر رئیس حوزه قضایی بخش موسیان و دشت عباس عنوان اتهامی آقای سهیلی را قصب عنوان شغلی و کلاهبرداری اعلام کرده است. در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها هم مرشد سهیلی را که بنابر اعلام مقام‌های قضایی با نام مستعار علی بهشتی فعالیت می‌کرد به پول پاشی متهم کردند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران که هم‌اکنون در آلمان ساکن است، از دلیل رشد پدیده‌هایی مانند مرشد سهیلی برایم می‌گوید.
یکی از زمینه‌های سوء استفاده و رشد این افراد قرارگاه‌های جهادی هست که با مراجعه به یک سایت سپاه پاسداران میشه یک قرارگاه جهادی را ثبت کرد و بر گردش مالی این قرارگاه‌ها و فعالیت‌های اونها هم هیچ نظارتی وجود نداره. از سوی دیگه تأکید سپاه پاسداران بر جوان‌تر شدن فرماندهان بسیج و استفاده از نوجوانان در فرماندهی برخی از پایگاه‌ها زمینه سوء استفاده را فراهم کرده.
روزنامه فرهیختگان چاپ تهران که در خط مقدم اطلاع رسانی در این باره قرار دارد، به قلم خبرنگارش صادق امامی به رقمی بیش از 1,600,000,000 تومان اشاره می کند که به حساب گروه فرهنگی جهادی حضرت مهدی واریز شده و در همین ارتباط از بیش از 1,000,000,000 کمک به کانون فرهنگی امام صادق زیر نظر مهرشاد سهیلی می نویسد. پولهایی که برخلاف مأموریتی که آقای سهیلی برای فعالیت‌هایش مطرح کرده بود، بنابر اعلام مقام‌های قضایی برای دستگیری از نیازمندان صرف نمی‌شده است. محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد و کاسبان بازار گرم روزگار:
اون جریان‌های سیاسی و یا فرهنگی پشت سر این جور افراد، اونا مدیریت شده کار می‌کنن برای اینکه بتوانند بستر‌سازی کنن با هدف دستاوردهای اقتصادی بیشتر. حالا ایشون اگه مثلا عنوان نمیدونم سپاه مهدی یا امثال اینا برای خودش درست میکنه بدون هماهنگی با جریانهای قوی تر و بالادستی، امکان نداره بتونه همچین کاری رو انجام بده، ولو که خیلی آدم باهوشی هم باشه.
مرشد سهیلی که تصویرش با مصطفی میرسلیم نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در 13 سالگی آغازی است تا با بسیاری از چهره‌های سیاسی و مراجع تقلید عکس یادگاری بیندازد و خود را مطرح کند، در این میان تنها نیست. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی:
این موضوع تنها به مرشد سهیلی ختم نمیشه و نمونه های دیگری هستند، اما به این دلیل که بیشتر در شهرستان ها بودن کمتر موضوعاتشون در رسانه ها مطرح شده، از جمله میلاد طاهرخانی، نوجوانی که در 16 سالگی رئیس پایگاه بسیج در تاکستان قزوین شده و اکنون حدود 80 شکایت به اتهام کلاهبرداری علیه او مطرح است و در شهرهای مختلف ایران هم به عنوان مشاور محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج سخنرانی کرده.
چهره های جوانی که بر موج صحبت های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر محور کار انقلابی، جهادی و موضوع مناطق محروم سوار می شوند، با ادبیاتی خاص که در صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی هم خریداران بسیاری دارد.
ما می‌خوایم یه دعای پایانی بکنیم.
حتما
در این شب عزیز می‌خوایم بگیم اللهم عجل لولیک الفرج.
ادبیاتی که به گفته محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی در مشهد، ابزاری است در دستانها.
مسئله ایدئولوژی اینجا براشون به ابزار تبدیل میشه تا بتوانن در پناه رفتارهای ایدئولوژیک کارهاشون رو امنیت بخشی کنن.
در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی هم چهره دیگری از گچساران خود را به بدنی دولت نزدیک کرد. احسان دلاویز که مشاور رئیس سازمان ملی جوانان بود. برادران آقای دلاویز هر یک در دوایر دولتی پست‌هایی را بر عهده داشتند، اما احسان دلاویز سرانجام در پرونده فساد مالی بانک سرمایه مجرم شناخته شد و 10 سال حبس گرفت.
گزارشی بود از محمد زرقامی. همچنان همراه ما بمونید، یک گزارش دیگه باقی مونده از این مجله.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همزمان با انکار برنامه ریزی برای حمله به اوکراین، روسیه شمار نیروهای نظامی خود در مناطق هممرز با این کشور را به میزانی بی سابقه افزایش داده است. تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها بین روسیه و اوکراین ادامه دارد، اما تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. همزمان دبیر کل ناتو تقاضای مشترک روسیه و چین برای عدم گسترش این پیمان نظامی را رد کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
افزایش نیروهای نظامی روس در مرزهای اوکراین ادامه دارد و برآورد شده روسیه تا یک دو هفته دیگر نیروهای کافی برای حمله گسترده و اشغال اکثر قلمرو اوکراین را در مرزهای این کشور گرد آورد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد ظرف دو هفته گذشته بیش از 10,000 نیرو به کرمه الحاقی و 23 گردان رزمی تاکتیکی جدید به شمال و شرق اوکراین منتقل شدند. بیش از 30,000 نظامی روس در بلاروس با فاصله حدود 100 کیلومتر از پایتخت اوکراین مشغول رزمایشند. بنا به برآورد ستاد کل ارتش اوکراین، این بدان معناست که حدود 70% نیروهای لازم برای تهاجم گسترده روسیه در مرزهای اوکراین در حالت آماده باش هستند. موسکو همچنین اعلام کرد طی ماه جاری رزمایش نیروهای هسته‌ای خود را برگزار خواهد کرد. همزمان روسیه تدارکات جنگ علیه اوکراین را تکذیب و غرب را به تشدید تنش‌ها متهم می‌کند. جمعه شب سه شبکه اصلی تلویزیون روسیه از تدارکات حمله قریب الوقوع ارتش اوکراین با حمایت ناتو خبر دادند. تنها ساعتی پیش از انتشار این ادعا، آمریکا از نقشه احتمالی روسیه برای صحنه سازی حمله نظامیان اوکراینی به روسیه یا شهروندان روس زبان شرق اوکراین برای توجیه حمله گسترده پرده برداشته بود. موسکو منکر این اتهامات شده. همزمان آخرین نظرسنجی در روسیه نشان می‌دهد شهروندان روس جنگ را محتمل، ناتو را مقصر و ولادیمیر پوتین را ناجی کشورشون می‌دانند. محبوبیت رئیس جمهور روسیه نسبت به یک ماه قبل افزایش چشمگیری داشته. سرگی رحمانین تحلیلگر سیاسی در کیف وضعیت را بحرانی توصیف میکند.
تنش‌ها به شدت افزایش یافته و به عقیده من در آستانه عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین هستیم. در این حال حمله گسترده به منظور اشغال کل قلمرو اوکراین را بعید میدانم، هم به آن دلیل که این جنگ احتمالی بسیار خونبار خواهد بود و معتقدم به رغم علاقمندی کورکورانه بسیاری از شهروندان روسیه به ولادیمیر پوتین، آنها تحمل تلفات گسترده را ندارند و هم به آن دلیل که به رغم اختلافها میان متحدان غربی، هیچ کشور متمدنی روسیه را پس از جنگ گسترده علیه اوکراین نمی بخشد. اما تشدید درگیری ها در شرق اوکراین یا عملیات نظامی در یک منطقه دیگر از اوکراین هم محتمل و هم قریب الوقوع به نظر می رسد، چرا که تدارکات نظامی آن در مرحله پایانی است و تلاش‌های دیپلماتیک تاکنون به نتیجه مثبت نرسیده. نگرانی‌ها در اوکراین هم از جنگ است و هم از یک توافق پشت پرده احتمالی که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین را زیر سوال می‌برد. هنوز فرصت دیپلماتیک از میان نرفته و امیدوارم که رایزنی‌های دیپلماتیک بتوانند این نگرانی‌ها را رفع کنند.
روسیه همزمان با فشار بر اوکراین برای اجرای توافق مینسک به شیوه‌ای که مسکو آن را تعبیر می‌کند، از آمریکا و ناتو خواسته با تقاضاهای امنیتیش موافقت کنند. جمعه طی سفر ولادیمیر پوتین به پکن، رهبران روسیه و چین در پیامی مشترک از غرب خواستند گسترش ناتو به شرق متوقف شود. یان ستولتنبرگ دبیر کل ناتو این درخواست را رد کرد. دوشنبه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که طی هفته گذشته سه بار با همتای روسش تلفنی گفتگو کرده بود به مسکو و کیف سفر خواهد کرد. هفته بعد اولاف شولتز صدر اعظم آلمان نیز از روسیه و اوکراین دیدار میکند. جمعه انتونی بلینکن و دمیترو کولیبا وزیران خارجه آمریکا و اوکراین تلفنی درباره راه‌های کاهش تنش‌ها میان روسیه و اوکراین رایزنی کردند. آمریکا، بریتانیا و کانادا ارسال تجهیزات نظامی برای اوکراین را افزایش دادند و با مشارکت این سه کشور به علاوه سوئد و سوئیس بنیاد مالی برای تقویت دفاعی و اقتصادی مناطق در شرق و جنوب اوکراین که با تهدید ویژه روسیه روبروست تأسیس شد. کشورهای غربی همچنین نسبت به تحریم‌های سخت علیه روسیه هشدار می‌دهند. در تازه ترین واکنش کاخ سفید تأکید کرد در صورت حمله روسیه به اوکراین محافل نزدیک به کرملین هدف تحریم قرار می گیرند. مسکو بارها هشدار داده وضع این تحریم ها به قطع روابط با آمریکا می انجامد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
خب به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت قرار می‌گیره به نشانی radiofarda.com. میتونید اگر فرصت شنیدن برنامه‌های ما به صورت زنده رو ندارید در وبسایت بشنوید، دانلود کنید. همینطور خبرها و گزارش‌های جدید رو و بیشتر رو میتونید در وبسایت ببینید. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. هر جا هستید دلتون گرم و پر از امید. خدا نگهدارتون.